برای ما و شنوندگان ما.
خواهش میکنم. من خدمتتون عرض کنم که نکات مهم یا بسیار مهمی که در پیشگیری از سرطان ها مؤثر هستن، اگه من بخوام در چند مورد خدمتتون ذکر بکنم، یکی خودداری از مصرف دخانیات و الکل هستش، برنامه غذایی مناسب هستش، متناسب نگاه داشتن وزن بدن هستش و این نکته بسیار مهمی هستش. ورزش منظم ثابت شده که اگر روزانه یا به طور مرتب و منظم اگر هفتگی 3 تا 4 روز و هر بار به مدت نیم ساعت تا 1 ساعت ورزش داشته باشیم، ما از جمله عواملی هستش که باعث کاهش ایجاد سرطان خواهد شد. اجتناب از عوامل شغلی خطرزا مثل تماس با مواد شیمیایی، اینها مواردی هستن که ممکن هستش که جلوگیری بکنن، و جلوگیری از مواجهه طولانی با نور خورشید با توجه به این که یکی از شایع‌ترین سرطان‌هایی که به خصوص در سنین بالا مطرح هستش، سرطان‌های پوستی میتونه باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز استفاده لازم برده باشه. کل هدف از این بحثی بود که مواد مخدره و نشه میتونه عوارض بسیار زیاد داشته باشه، از جمله الکل که امروز و در جلسه قبل مورد بحث ما بود. دیدیم که الکل و شراب میتونه مشکلات بسیار جدی در بدن، از جمله کانسرها و سرطانهای را به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بدن انسان به وجود بیاره. امید است که با توجه به این آگاهی ها و معلومات علمی، مردم مخصوصا جوانهای ما توجه داشته باشند و انشالله که تمام مردم و تمام جامعه بشری از شر این متر مواد مخدره نجات پیدا بکنن. شما عزیزان شنونده را همراه با دکتر صاحب به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حساب بانگ درائه حارت بیانه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
روزنه،
روزنه،
دریچه رو به آگاهی،
بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، افغانستان و جهان. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با اولین قسمت از مجموعه برنامه روزنه و با موضوع چشمنداز جایگاه طالبان در افغانستان در خدمت شما هستیم. این برنامه در روزهای یک شنبه در همین ساعت پخش می شود. شما شنوندگان عزیز هم می توانید از طریق شماره تلفن 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران ما را از دیدگاه های خود درباره موضوع برنامه آگاه نمایید. در این برنامه نقش و جایگاه طالبان در افغانستان را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید. با سقوط حکومت طالبان در سال 2001 میلادی، این گروه نه تنها از عرصه قدرت افغانستان حذف نشد، بلکه ضمن تقویت موازی خود به عنوان نیرومندترین بازیگر اپوزیسیون در کشور افغانستان طی سالهای اخیر اقدام به قدرت نمایی و نمایش توانایی خود هم در عرصه نظامی و هم در عرصه سیاسی کرده است. هرچند حمایت‌های بی‌وقفه بازیگران منطقه‌ای از جمله پاکستان از طالبان در این زمینه بسیار تأثیرگذار بوده است، اما تعلق این گروه به قومیت پشتون، ضعف دولت کابل، عدم اتحاد سایر رقبا و دشمنان داخلی طالبان، وجود فقر و فساد در جامعه به همراه سیاست‌های اشتباه آمریکا و آیساف در افغانستان موجب شد که امروزه طالبان از جایگاه و موضع برتر همزمان با انجام عملیات‌های نظامی در مذاکرات مستقیم با آمریکا و سایر قدرت‌های منطقه‌ای در افغانستان حاضر شود. جایگاه طالبان در عرصه حکمرانی آینده افغانستان، به خصوص نفوذ این گروه پس از امضای توافق صلح با آمریکا و فضای حاکم بر مذاکرات بین الافغانی افزایش یافته است. لذا طالبان در کوتاه مدت و در جریان مذاکرات بین الافغانی بحث مشارکت در قدرت در قالب به دست گرفتن کنترل برخی از ولایات، در اختیار گرفتن اداره چند وزارتخانه، همکاری با دولت در برخی زمینه‌ها را پیگیری می‌کند. اما به باور آگاهان سیاسی در بلند مدت طالبان اقدام به قبضه کامل قدرت با توجه به جایگاه قوم پشتون در افغانستان خواهد کرد. در واقع حاصل جنگ 20 ساله طالبان و آمریکا نه به پیروزی قطعی و سراسری طالبان منجر شد و نه شکست آنها توسط آمریکا را رقم زد. طالبان به عنوان نیرومندترین گروه شورشی در افغانستان توانست نیروهای خود را بازسازی کند و با استفاده از جایگاه قومی و قدرت نظامی خود و نیز ضعف دولت کابل طی سالهای اخیر همواره بر دامنه مناطق تحت نفوذ خود بیفزاید و باعث گسترش ناامنی و درگیری در افغانستان شود. استراتژی طالبان در سالهای گذشته نشان داده است که این گروه با افزایش تهدیدات در قالب عملیات‌های نظامی خواستار نمایش قدرت خود به دولت افغانستان و نیروهای خارجی به خصوص آمریکا بوده است. طالبان همواره در صدد بوده است که نشان دهد که ترسیم آینده افغانستان بدون در نظر گرفتن این گروه نتیجه جز تداوم جنگ و ناامنی در پی نخواهد داشت. هدف اعلامی آمریکا و ناتو از اشغال افغانستان ایجاد امنیت و نابودی القاعده و طالبان اعلام شده بود، اما وضعیت جنگ در افغانستان به نفع طالبان پیش برده شد. به همین علت با گذشت زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا برخلاف ادعای قبلیش که جنگ با طالبان را با عنوان موضوع قطعی تا شکست این گروه مطرح کرده بود، از مذاکره با طالبان سخن گفت. ترامپ زلمه خلیلزاد را با عنوان نماینده آمریکا در امور صلح تعیین کرد که خود نوعی اعتراف به شکست آمریکا در افغانستان بود. تا سالهای 2001 تا 2012 میلادی استراتژی طالبان استراتژی ایجاد مزاحمت از طریق بمبگذاری بوده و این گروه عملیات منسجم نظامی انجام نمیداد، اما از سال 2012 میلادی به بعد با افزایش وسعت جغرافیای تحت سیطره طالبان عملیات منسجم و مستمر نیز روز به روز افزایش یافت. در همین راستا طالبان در مارچ 2019 میلادی و در حالی که مذاکرات صلح با آمریکا و نیز گفتگوهای موسوم به بین الافغانی را برگزار می نمود، اقدام به اعلام آغاز عملیات نظامی علیه نیروهای امنیتی افغانستان و اشغالگران خارجی نمود. طالبان در جریان گفتگوهای صلح با آمریکا از موضع ضعف عمل نکردند و برخلاف طرف مقابل برای ادامه روند مذاکره عجله ای نداشتند و قدم به قدم پیش می رفتند. طالبان در کنار مذاکرات با آمریکا اقدام به برگزاری مذاکرات دو جانبه با کشورهای منطقه از جمله روسیه، ایران و چین نمود و در دو نشست بین الافغانی در مسکو نیز شرکت کردند تا از این طریق مشروعیت و جایگاه سیاسی خود را در مقابل آمریکا افزایش دهند. در نهایت پس از ماها مذاکره میان نمایندگان طالبان و آمریکا، طرفین در 29 فوریه 2020 برابر با 10 هوت 1398 خورشیدی توافقنامه صلحی را امضا کردند. همراهان ارجمند، شما شنونده برنامه روزنه از برنامه‌های رادیو دری هستید و سپاسگزار هستیم از همراهیتون. اما ادامه گفتار امروز ما. طالبان در آستانه امضای توافقنامه با آمریکا به لحاظ نظامی از طریق عملیات‌های متعدد بر دامنه حوزه‌های تحت کنترل و نفوذ خود در افغانستان افزود. در حوزه سیاسی نیز طالبان با توجه به تمایل دولت آمریکا برای دستیابی به توافق، اختلاف میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله و عدم وجود صدای واحد میان بازیگران داخلی افغانستان از موضع قدرت در جلسه امضای توافقنامه شرکت کرد. البته مذاکرات آمریکا با طالبان در یک روندی صورت گرفت که دولت کابل و سایر بازیگران نه تنها در این روند دخالت دادن نشدند، بلکه مفاد این توافقات نیز تا کنون مخفی و پر از ابهام باقی مانده است. بدون شک در وضعیتی که دولت افغانستان در روند مذاکرات دخالت دادن نشده و روند انتخابات و نحوی مدیریت شده که یک دولت ضعیف شکل بگیرد، باید به سیاست‌های آمریکا با دیده تردید نگریست. آمریکا به دنبال ترویج و گسترش گروه‌های تروریستی نظیر داعش در افغانستان است، اما در این خصوص با طالبان مشکل دارد. طالبان نیز چنانچه به هر نحوی قدرت را در کابل به دست گیرد، برای کسب مشروعیت بین المللی و جلب کمک‌های مالی به نوعی به آمریکایی‌ها وابسته خواهند شد و در این مسیر خواه ناخواه سیاست‌های دستگاه اطلاعاتی پاکستان را نیز پیاده خواهد کرد. لیاقت علی امینی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به افزایش ناامنی ها و سقوط برخی ولسوالی ها در ولایت های مختلف به دست طالبان گفت، این وضعیت دلایل مختلفی دارد. یکی مسئله آغاز خروج قوای خارجی از افغانستان است. در توافقنامه‌ای هم که بین آمریکا و طالبان به امضا رسید، امتیازات زیادی به این گروه داده شد و برخی اظهار نظرات مقامات آمریکایی هم در تقویت روحیه طالبان تأثیر داشت. امینی افزود،
با توجه به اینکه در توافق نامه‌ای که بین آمریکا و بین طالبان به امضا رسید، یعنی امتیازات بسیار بالایی برای طالبان بخشید و گفتگوهای هایی که مقامات آمریکایی هم اظهار نظرات داره، خب بیشتر سبب شد که طالبا روحیشان بالا بره و مورال جنگیشان بالاتر شود. و از طرف دیگه متاسفانه خود حکومت افغانستان دچار یک سلسله اختلافات درونی هست، یعنی اختلافاتی که بین ارگ و سپیدار وجود داره، اختلافاتی که بین احزاب سیاسی طرفدار حکومت و مخالف حکومت وجود داره و نارسایی هایی که در سیاست حکومت و مدیریت ارگ وجود داره، اینا سبب میشه که خود حکومت و حلقاتی که مخالف طالبا هستند اینا دچار چندستگی شود. اینا اقدامات ناسنجیده است که متاسفانه حکومت در این شرایط انجام میده، در حالی که حکومت باید تلاش بکنه که برای همین شرایط تمام حلقات را جمع بکنه، در حالی که اکثریت طرفدار طالب نیستن، طرفدار نظام سیاسی فیدی هستن، ممکنه با شخص یعنی عبدالله مخالفت داشته باشن و اما نمیخواین که این نظام سرنگون شود و جایگزینش طالب شود. اما متاسفانه این سیاست های خام سبب شد که طالبا بیشتر روحیه گیره و از این طرف شکاف های بسیار زیاد در داخل حکومت و دسته های موافق نظام به وجود بیاید. خب و همین مسئله سبب شده که متاسفانه طالبا پیشروی هایی داشته باشه، فعلا 4-5 ولسوالی را اینا اخیرا قرار داده.
مجموعی از علل و عوامل درونی و بیرونی در افغانستان موجب شده است تا طالبان از یک جریان زوالیافته به نیروی قدرتمند تبدیل شود، قسمی که با گذشت نزدیک به 2 دهه از سقوط طالبان این گروه شبه نظامی با رموز مناسبات سیاسی آشنا شده است که یکی از آنها مذاکرات صلح است. مذاکراتی که به عنوان یکی از تحولات بنیادین در افغانستان محسوب می شود و بر آینده این کشور تأثیر زیادی خواهد داشت. عبدالشکور سالنگی، کارشناس روابط بین الملل از افغانستان، معتقد است تمکین امریکا در مقابل خواست طالبان مبنی بر دور نگه داشتن حکومت از متن گفتگوها مستمسکی به حکومت افغانستان داد تا نگران سرایت این وضعیت بر مذاکرات بین الافغانی شود که در این مذاکرات نیز حکومت افغانستان نقش محوری نداشته باشد. می توان گفت مشکل بزرگ دولت افغانستان در روند صلح این است که پروسه صلح را به مثابه یک پست و کرسی دولتی می داند که دوست دارد آن را در انحصار خود داشته باشد. این در حالی است که جریان صلح یک پروسه ملی است و باید از این دریچه با آن نگاه کرد. پس از آغاز به کار اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان توقع می رفت که او بتواند همه احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان را زیر یک چتری جمع کند و یک اجماع ملی درباره صلح افغانستان به وجود بیاورد. اما زمانی که سیاستمداران افغان از رئیس جمهور ناامید شدند، به سوی طالبان رفتند. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه رسیدیم. لطفاً نظرات خود را درباره موضوع برنامه با ما در میان بگذارید. تا برنامه و گفتار بعد، خدا نگهدار شما. این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایی که شما سروران ارجمند، بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم در تهیه و تولید برنامه انعکاس در این لحظه با شما هستیم با برنامه امروز انعکاس. انشالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا مروری داریم بر مطالب و عناوین مورد بررسی در برنامه امروز. تأکید رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر ادامه مذاکرات با طالبان. فرسایشی شدن مذاکرات صلح و گفتگوی با سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر. نیروهای دولتی و خیزش مردمی از شکستن محاصره شهر پل خمری از مسیر کلگه و نیز گرفتن ساختمان حوزه دوم شهر پل خمری از نزد طالبان خبر می دهند. شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان در هفته گذشته در محاصره طالبان بوده و اخیراً حلقه محاصره این شهر تنگتر شده بود. طالبان دو روز پیش اداری حوزه دوم شهر پل خمری را هم تصرف کرده بودند. نیروهای دولتی توانستند ساحه مربوط به حوزه دوم شهر پل خمری را از وجود طالبان پاکسازی کنند. بهرام الدین معاون نیروهای ویژه 888 گفت در خط اول فعلا ما هستیم و طرف دیگر دشمن هست. همزمان با این نیروهای دولتی و خیزش مردمی توانستند ولسوالی‌های دوشی و خنجان ولایت بغلان را هم از اداره طالبان بیرون کنند. اما خبر دیگری از تحولات نظامی در شمال افغانستان این که رستاق از ماورای کوکچه در شمال شرق ولایت تخار دیشب به دست طالبان سقوط کرد. منابع محلی به منبع خبری 8 صبح گفتند که بیش از 2000 نیرو در رستاق وجود داشتند که از این ولسوالی عقب نشینی کردند. شماری از منابع از عدم مقاومت نیروهای خیزش مردمی سخن گفتند و شماری دیگری هم اعلام کردند که رستاق در یک غافلگیری سقوط کرده است. بیش از 2000 نیروهای مختلف مدافع رستاق به ولسوالی کشم بدخشان عقب نشینی کردند. سقوط رستاق اوضاع را نه تنها در ماورای کوکچه بلکه در بدخشان هم به شدت بحرانی خواهد کرد. اما در حالی که جنگ به شدت در میدان نبرد ادامه دارد، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که ما نمیتوانیم به دلیل پیشرفت کم مذاکرات با طالبان یا آنچه در عرصه میدانی رخ میدهد مذاکرات را متوقف کنیم. عبدالله گفت زمانی که مذاکرات شروع شد خوشبینی بیشتری درباره توافق صلح وجود داشت، چرا که طالبان مسائل بیان میکرد که خوشبینی ایجاد کرده بود. عبدالله عبدالله این اظهارات را بعد از دیدار به همراه محمد اشرف غنی با رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد. سفر دو روزه این رقبای سیاسی سابق که شامل دیدارهایی با قانونگذاران هر دو حزب اصلی و مسئولان پنتاگون بود، در زمان تشدید خشونت‌ها در سراسر افغانستان، همچنان که نیروهای دولتی این کشور برای خنثی کردن پیشروی‌های طالبان می‌جنگند، انجام شده است. عزیزان شنونده، امروز چنان که وعده کردیم گفتگوهایی خواهیم داشت با سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر آقای محمد نعیم وردک و همچنین گفتگویی داریم با آقای موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، که در حال حاضر آقای مبلغ پشت خط حضور دارن. آقای مبلغ، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جنابالی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه از احترام ارادت داریم، در خدمتتان هست.
خواهش میکنم آقای مبلغ، اگر موافق باشید، در ابتدا ما همکارمان آقای حسین زاده گفتگوی داشته قبلا با آقای وردک، توضیحات و اصالات ایشان بشنویم و بعد از اون ما نظر شما انشاءالله جویا خواهیم شد پیرامون مسائل مختلف.
بله هست.
در ارتباط با بحث فرسایش شدن مذاکرات، آقای مبلغ، همکارم آقای حسین زاده گفتگوی داشته با محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، که نخستین سوال آقای حسین زاده از آقای وردک این بوده که چرا مذاکرات صلح میان طالبان و دولت افغانستان طولانی مدت و فرسایشی شده و به نتیجه خاصی نرسیده. با اتفاق میشنویم توضیحات آقای محمد نعیم وردک.
توافقاتی که در توافقنامه میان امارات اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا که به امضا رسیده بود، با بعضی از شهادات التزام صورت نگرفت. باید ما سابقاً گفته بودیم، پیشبینی کرده بودیم که اگر به این شهادات التزام صورت نگیره، یقینی است که مشکلات در میان میآید. یک علت اساسی چی بود؟ علت اساسی این است که شما هم به جریان هستیم، تعهد شده بود که در 2020 با دهم ماه مارچ تا وقت 5000 زندانیان از امارات اسلامی افغانستان رها می‌گردد و 1000 تن زندانیان از اداره کابل رها می‌گردد و با فردایش و پس فردایش مذاکرات بین افغانی آغاز می‌گردد. لیکن با تأسف که در وقت به این تعهد زمان صورت نگرفت و این پروسه رهایی زندانیان تقریبا 6 ماه با طول کشیده شد. طول کشیدن از طرف ما نبود. ما در مورد تاریخ 10 مارچ 2020 آماده بودیم مذاکرات آغاز کرده، ولیکن متاسفانه که آنهای را به طول کشانید 6 ماه. 11 ماه سپتامبر 2020 که در اونجا باز مذاکرات بین افغانی آغاز کردید، بعدا هم وقتی که در دو تیم با هم نشستن و مذاکرات را آغاز کردن، نخست این بود که در طرز العمل توافق صورت بگیره. در طرز العمل نقاط زیادی بود، همه نقاط تقریبا در یک هفته به پایان رسید. نقطه مهم و اساسی بود که برای پشتگیری مذاکرات بین الافغانی اصل و اساس چی باشه، چون که مذاکرات به اساس امو توافقنامه که میان امارات اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا با امضا رسیده بود، به او اساس بود، ولیکن آنها نپذیرفتند. در این رابطه بسیار جنجال صورت گرفت و نهایتا پس از 3 ماه مذاکرات شد، بحثا شد، مناقشات شد، باز همین نقطه را پذیرفتند. در اینجا 3 ماه را آنها متاسفانه ضایع کردند. دیگه 9 ماه در این مذاکرات بین الافغانی تأخیر آمد و از طرف ما نبود، از طرف آنها بودن. دیگه به این اساسی بعض مشکلات و دیان آمد. فعلا ما آماده هستیم و در دومی به سعید فطر ما اعلام نمودیم که ما آماده هستیم که برای پیش برد مذاکرات هر چیزی تر می شود به پیش برانیم، لیکن متاسفانه با آن هم تا هنوز تیم طرف مقابل کامل نیست، تکمیل نشده. بعضی از افراد تیمشان آمده لیکن تیم تکیم نگرده و تیم ما در مو هفته اول ایجی سعید فکر کتا بودن، آماده بودن. بودن هم در جویان هستیم و تماس ها و ارتباطات میان ما موجود است و ما داریم که مشکلات که پیش رو هست به خیر حل گردد.
شواهد نشان میده که شما از برگزاری نشست استانبول راضی به نظر نمیرسین. خب قرار بود که به این نشست قبل از ماه مبارک رمضان برگزار شه که ظاهراً به خاطر مخالفت های شما و بعد از ماه رمضان موکول شد. بعد از ماه رمضان هم شما شرط های رو تعیین کردیم و همه این شرط ها به شواهد نشان میده که شما خیلی راضی نیستین. چرا؟
در حقیقت هر اقدامی که در راستای حل مشکلات کشور ما از هر طرف که باشه گرفته میشه، برداشته میشه. ما به اول بای گفتیم شما به جریان هستیم که ما در کنفرانس های فرانسه و ژاپن تقریبا چند سال پیش، باز هم تمام در کنفرانس های مسکو چند بار شرکت کردیم. هرگاه در هر جا آواز بلند شده به خاطر حل مشکلات کشور ما، کسی جست همکاری و دراز کرده، ما با آن حالا بای گفتیم و به آنها شرکت کردیم. البته در یه بطر چند نقطه قابل تذکر است. نخست این که امارات اسلامی افغانستان همه می دانند که یک جهت مهم و اساسی در قضیه افغانستان است و در حقیقت نماینده اصلی ملت افغانستان است. که به یه اساس هرگاه چنین کدام اقدامی صورت میگیره باید قبلا نماینده اصلی افغانستان در جریان باشه، موضوع با آنها شریک شود. چیزی که در کنفرانس ترکیه که شده بود که در کنفرانس صورت بگیره این نقطه متاسفانه عملی نشده بود. ما باز با هیئت های کشور ترکیه در جریان شدیم، از آنها دیگه به معلومات خواستیم. در اون وقت هم تاریخ اول که اعلام شد ما در جریان نبودیم، همچنان با تاریخ دوم که اعلام شد همچنان ما در جریان نبودیم. ما با آنها گفتیم، دیگه به همه اطراف دیگر که در این رابطه در این راستا تلاش هایی داشتن با آنها گفتیم که ما با دربین خود مشوره میکنیم، موضوع را بررسی میکنیم، میبینیم که این موضوع تا چی حدی برای کشور ما و برای ملت ما مفید است. بعدا باز ما به این رابطه با هم تفاهم میکنیم یک تصمیم میگیریم، لیکن متاسفانه که چنین صورت نگرفت. دیگه به این اساس این معقول هم نیست که در هر جا در رابطه با کشور ما، در رابطه با ملت ما تصمیم گرفته میشه و ما در جریان نباشیم، معقول نیست که ما در رابطه شرکت کنیم. دیگه اصلا مشکل از یه نگاه بود که در اینجا تفاهم صورت نگرفته بود، در اینجا جریان به شکل دقیق و به شکل تفصیلیش شریک نشده بود. این مشکل بود، ورنه هرگاه با هر کسی در این رابطه، در این رابطه، در رابطه با حل مشکل کشور ما با ما همکاری میکنه و ما همدست میشه، ما با آنها لبیک میگیم، از آنها سپاسگزاری میکنیم. اما باید این اصول در نظر گرفته شوه، در آینده هم هر جا باشه هر کس در این رابطه اقدام میکنه ما از او استقبال مینماییم، البته به این شرایط و به این اساس که باید موضوع با ما در شکل دقیق شریک شوه و ما در این رابطه با آذربایجان خود مشوره میکنیم،
جناب آقای نعیم. شما در صحبت‌های خود پیشتر از بازگشت امارت اسلامی به افغانستان صحبت کردین. برخی از اقلیت‌های قومی و مذهبی نگران ای هستند که اگر شما دوباره به قدرت بازگردین، اونا میگن که شاید اقلیت‌های قومی و مذهبی دچار معدودیت بشن و اونها به هر حال به گذشته شما اشاره میکنن، زمانی که شما در افغانستان حاکم بودین، بخصوص در مزار شریف میگن که در اون زمان برخی اقلیت‌های قومی و مذهبی کشتار شدن. پاسخ شما چی هست؟ اگر به قدرت بازگردین اینها چقدر میتونن به هر حال سهم داشته باشن در آینده سیاسی افغانستان؟
دو نقطه قابل تذکر است. نخست اینکه در این رابطه بعض تبلیغات صورت گرفته که پوشیده نیست، به همه واضح است، چون در اون وقت حالت جنگی بود. در حالت جنگی شما میدانید در هر کنار جهان که جنگ باشه در حالت عادی باشه فرق نداشته باشه، دیگه در اونجا هم در حالت جنگی اگر کدام چیز صورت گرفته باشه و اما قصدن به این که کدام قوم یا با کدام مذهب یا با کدام فکری مثلا با آنها تعامل تبعیضی ساخته باشه اصلا واقعیت ندارد. در حالت جنگی بود طبعا، در حالت جنگی حالات نرمال نمی باشه. و دیگه این امارت اسلامی افغانستان شما می دانید که آرام آرام وقتی به را به شکل نرمال به پیش می رفت، تصمیم داشت که در این رابطه همه مردم در رابطه به حقوقشان، در رابطه به اقلیت‌ها شما گفتیم و اقوام، هر کسی که باشه باید آنها از حقوق خود چی باشه حقوقشان باید برآورده باشه. دیگه به این اساس تبلیغات صورت گرفته، اما در آینده امارت اسلامی افغانستان هیچ گاهی نظر نداره و نداشته و نمیخواهد که خدا نخواسته حقوق کسی پایمال گردد، بلکه هم اقوام و هم مذاهب در برسوی اصول دین مبارک اسلام به حقوق خود انشاءالله میرسن، حقوقشان برایشان میرسه، در این رابطه هیچ کس تشویش نداشته باشه. و شما میدانید در حدود 20 سال اینجا کشور ما اشغال شده بود، اینجا قوات های خارجی آمده بودن، شما میدانید که هیچ جای را شما یا کسی نشان داده نمیدانه که امارت اسلامی افغانستان اقدامی را کرده باشه که بر ضد کدام قوم باشه یا بر ضد کدام مذهبی باشه، اصلا چیزی صورت نگرفته. به این دلیل واضح هست که امارت اسلامی افغانستان در این رابطه مشکلی نداره، بلکه مسئولیت خود میداند که همه شهروندان ملت، همه شهروندان کشور ما آنها یکسان هستند و دیگر برای آنها حقوق شهروندی و حقوق زندگی در اینجا فراهم میشود انشاءالله.
جناب قدیم، شما این را قبول دارین که به هر حال در گذشته در زمانی که شما در قدرت بودین در افغانستان در حق برخی از اقوام و مذاهب به هر حال ظلم های به اینا صورت گرفته یا نه؟ شما کلا ایره یک تبلیغات میدونین که از نای دگرا به هر حال صورت میگیره، چون اونها سند میارن میگن که شما در مزار در برخی از جاهای دیگه در زمانی که در قدرت بودین دست به کشتارهای دست جمعی زدین.
در رابطه شاید شما معلومات داشته باشین و جان هم شاید باشین، اصلا یکی کسان بودن که در سابق و فعلا هم به نام قوم، به نام مردم که آنها دیگه کدام چیزی ندارن جنگ میکنن در مقابل مردم افغانستان، سابق هم میکردن، حال هم صدای را بلند میکنن. او هر سلایده است که یک کس به نام قوم، او اشتباه از او است که این موضوع را بالا میکنن. اما ای که مشخصا قومی هدف قرار گرفته باشه یا در مقابل کدام قوم یا کدام نژاد یا کدام مذهبی در این رابطه به اصطلاح چیش را گرفته باشه، طبیعی صورت گرفته باشه، واقعیت نداره. یک چیزی را دیگه هم باید یادآوری شویم که پیشتر هم عرض داشتم که حالات جنگی حالات نرمال فرق میکنه. در اونجا امکان داره تصرفات فردی از افراد صورت گرفته باشه و یک کسی چیزی را به یک نام و دیگه نام که در همه جهان معمول است، در هر کشوری هست این چیزا مشکلات وجود داره، از او هیچ کسی مبرا نیست و چی نگو تصرفات فردی می باشه. اما وقتی که امارات اسلامی افغانستان به این رابطه کدام تصمیم جمعی داشته باشه یا بوده، این چیزی صورت نداره، نگرفته و ندارد.
بله، به اتفاق شنیدیم صحبت‌ها و اظهارات محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در رابطه با فرسایشی شدن بحث مذاکرات صلح، عدم استقبال از نشست استانبول از سوی طالبان و بحث این که گفته میشه در حق بعضی از اقوام و مذاهب در دوران حکومت طالبان ظلم و تعدی‌های صورت گرفته که نظرات آقای محمد نعیم وردک به اتفاق شنیدیم. آقای مبلغ، پشت خط حضور دارید؟
بله.
مجددا خدمت شما عرض سلام و خسته نباشید دارم. در رابطه با صحبتهایی که از آقای وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شنیدید، میخواستیم تحلیل شما را در ابتدا پیرامون بحث مذاکرات صلح که فعلا متوقف شده و به طور کل فرسایشی شده و همچنین بحث عدم استقبال طالبان از بحث مذاکرات صلح در استانبول و دیگر موضوعاتی که مطرح شده، تحلیل شما را هم بشنویم.
بله، عرض به حضورتان که دو نکته اساسی و مهم را باید در این مورد به عنوان مقدمه در نظر گرفت. مسئله اول این که طالبان در موضع گیری های خودشان دچار یک تناقض و پارادوکس و یک تعارض بسیار جدی هستند. موافقتنامه صلح اونها با امریکا امضا شده، ولی اونها از دولت افغانستان متوقع هستند که تعهداتی را نسبت به طالبان اجرا بکنه. طالبان با امریکا در دوحه قرارداد امضا کردند. آزادی زندانیان طالبان از زندانهای دولت افغانستان در طالبان دولت افغانستان میخواهد. خب اگر زندانی‌ها در اختیار آمریکایی‌ها بوده، آمریکایی‌ها باید پاسخگو باشند چرا دیر اونا را آزاد کردند، و اگر در اختیار دولت افغانستان بوده، چه توافقی بین دولت افغانستان و طالبان وجود داشت که دولت افغانستان به تعهدات خودش عمل نکرده؟ خب این مسئله و این پارادوکس را مقامات طالبان و آمریکایی‌ها به او پاسخ نمیدن و اتفاقا برخلاف او تلاش میکنن که در واقع مسائل انحرافی را طرح کنن. این یک مسئله است.
بله.
مسئله دیگری که من فکر میکنم که باید به او توجه شود این هست که منظور طالبان از مذاکره چیست. طالبان چیزی را که افکار عمومی فعلا میفهمن، قصدشان از مذاکره این است که دولت افغانستان یا طرف مقابل یا مجموعه های جریان های سیاسی و کنشگران سیاسی مذاکره کنند با طالبان بر سر قبولی خواستهای طالبان. حتی یک قدم طالبان از مواضع اولیه خودشان عقب نشینی نکردند. در واقع طالبان اونچه را که افکار عمومی میفهمه این هست که منظورشان از مذاکره این است که شما مذاکره کنید با ما که قبول کنید خواسته های ما را.
بله.
خب طبیعتاً چنین چیزی امکان پذیر نیست. طالبان با توجه به سوابقی که داره، مردم افغانستان و کسانی که نمایندگی میکنن از مردم افغانستان نمیتوانن کاملا و تماما بپذیرن اون چیزی را که مورد درخواست طالبان هست. بنابراین تا مذاکرات با چالش مواجه میشه و این که گفتگوهای رسیدن به یک طرز العمل برای مذاکرات هم چند ماه به طول انجامید، دقیقاً دلیلش همین هست. یعنی افق نگاه مذاکره کنندگان طرف مخالف طالبان و مذاکره کنندگان طالبان با همدیگر بسیار متفاوت هست و در نتیجه مذاکرات با چالش‌های میدانی بسیار عمیق و زیادی مواجه میشه. خب مشکل اینجاست که طالبان کسانی را که منتخب مردم هستند، ولو این که فرایند دموکراسی در افغانستان فرایند چالش‌زایی بودند، ولی با انتخابات و با رأی مردم به صحنه آمدند، اینها را نماینده مردم نمی‌دانند و خودشان را به تنهایی نماینده مردم افغانستان می‌دانند و معتقدند اون چرا که اونها به او معتقد هستند باید حاکمیت پیدا بکنند در فضای سیاسی و اداری افغانستان. خب این خودش مسئله ساز هست و این پرسش بنیادین که طالبا چگونه نمایندگی میکنن از مردم افغانستان به هنوز طالبا به او پاسخ ندادن. خب با توجه به اینها به نظر میرسه که زمانی که طالبا به نتیجه رسیدن که خواسته های اونها به صورت تمام و کمال در مذاکرات صلح محقق شدنی نیست، عملا این طالبا بودن که از فرایند مذاکرات خودشان را عقب کشیدن. طالبان رسما اعلام کردند که در مذاکرات استانبول شرکت نخواهند کرد و بهانه هایی که برای این آوردن عقلا و منطقا چندان قابل پذیرش و قابل قبول نیست. با توجه به همه اینها احساس عمومی این هست که طالبان فرایند مذاکرات را یک فرایند کاملا یک جانبه گرایانه و به نفع خودشان تلقی میکنند و زمانی که تصور کنند این فرایند به نفع اونها پیشرفتنی و جلو رفتنی نیست، مذاکرات صلح را نمیپذیرند و الان هم با همین نگاه در واقع مذاکرات صلح را کنار گذاشتند و افزایش حملات نظامی گروه طالبان هم نشانگر این هست که طالبان راه نظامی و راه جنگی را پیش از مذاکره اهمیت قائل میشن بهش و تصمیمشان این هست که در حد امکان از طریق نظامی غلبه پیدا بکنن، نه از طریق مذاکره و مفاهمه.
آیه مبلغی که دیگر از موضوعاتی که همکارم آیه حسین‌زاده مطرح کردن، باقی وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، بحث همین ضایع شدن حقوق برخی اقوام و اقلیت‌ها و مذاهب در دوران امارت اسلامی طالبان در کابل بود. می‌خواستیم تحلیل و ارزیابی شما را پیرامون صحبت‌های آقای وردک و به طور کل تحلیل خودتان داشته باشیم.
خب متاسفانه همین دیده‌درایی مقامات طالبان هست که نگرانی های افکار عمومی و نگرانی های مردم نسبت به قدرت یافتن آینده طالبان را بسیار افزایش میده. اون چه که جای نگرانی داره این هست که عملا وقایعی که وقوع اونها اثبات شده هست و زمان خیلی زیادی هم از اون نمیگذره، از سوی طالبان نه تنها تقویه نمیشه که حتی پذیرفته هم نمیشه. خب طالبان اگر بخواهند که واقعا مشکلات گذشته را جبران بکنن، علل قاعده باید نسبت به خطاهای گذشته خودشان اظهار ندامت و پشیمانی بکنن تا مردم بپذیرن و باور کنن که اون چه که فعلا طالبان میگوین از همسویی با اقوام و مذاهب واقعی است. اون چه که در مزار اتفاق افتاده، ما حرف از کشتار نظامیان در جنگ نمیزنیم. زمانی که طالبان به مزار حمله کردند، نیروهای جمعیت اسلامی، جنبش اسلامی و حزب وحدت در مزار حضور داشتند. تعداد زیادی نیرو هم از بامیان رفته بود برای مقابله با طالبان. کسی در مورد این نیروهای نظامی که در جنگ با طالبان کشته شدند حرف نمیزنند، بلکه حرف از نسل کشی است که پس از تسلط طالبان بر شهر مزار شریف و پس از قتل عام و تارمار نیروهای نظامی در مورد افراد ملکی صورت گرفته. هزاران آدم، بیش از 5000 انسان تنها به دلیل از یک قوم خاص و از یک مذهب خاص به دستور مستقیم فرماندهین و والیان طالبان در بلخ به قتل رسیدن و این جز نسل کشی عنوان دیگری برش نمی‌شود گذاشت. از او گذشته در یکاولنگ مدتی پس از کشتار مزار شریف اتفاق مشابهی افتاد. از اون گذشته در دوره 20 سال گذشته که طالبان حاکمیت نداشتن هم بارها این اتفاق افتاده. از هرات، از مسیر از شاهرهای هرات به کابل، از لحظه ای که مسافرین ملکی و غیر نظامی از هرات خارج می شدن تا لحظه ای که به کابل می رسیدن، در طول مسیر با ناامنی، با پیاده شدن از اوتر، با بریده شدن سرهایشان و با موارد مختلفی مواجه بودند. جنبش تبسم یکی از مواردی بود که توسط طالبان در 20 سال گذشته اتفاق افتاد. بارها و بارها حتی انسان بیگناه در دره جلیز توسط طالبان از موتر پیاده شدن، اعدام شدن، تیرباران شدن، به شکل وحشیانه تر بریده شدن. همه اینها جنایت سنگین است. در میرزا ولنگ اتفاقی که چند سال پیش افتاد یک کشتار وحشیانه از افراد ملکی صورت گرفت که همه اینها مستنداتش موجود هست. بیش از صدها حمله انتحاری به مراکز غیر نظامی و آسیب خوردن افراد ملکی مستند شده است و اسناد اینها موجود هست. خب طالبان در همه اینها، هم در دوران حاکمیت خودشان و هم پس از او در دورانی که حکومت فعلی و نظام فعلی شکل گرفته، اینها در این نسل کشی ها و در جنایات دست داشتن و مستنداتش هم موجود هست. این که طالبان هنوز حاضر نیستن این جنایت ها را مسئولیتش رو بپذیرن و عذرخواهی بکنن، نشانگر این هست که رویکرد اینها تغییر نکرده.
بله.
و آینده افغانستان اگر به دست طالبان بیفته همچنان خطرناک خواهد.
بله. آقای مبلغ، سوال دیگه ای که از شما مطرح میکنیم این هست که گرچه کمی تا حدود اشاره به اون داشتین، این که اگر مجدداً قرار باشد طالبان برگرده به حکومت و امارت اسلامی طالبان در افغانستان حاکم شود، فکر میکنین تا چه حد ممکن هست تغییر روی کرد و تغییر رویه بده و قابل قبول باشه برای مردم افغانستان؟
اولا که من بازگشت طالبان به قدرت و چندان محتمل نمیبینم. شرایط اصلا فراهم نیست برای اینکه طالبان به عنوان یک قدرت تامه در افغانستان حضور پیدا کنند. افکار عمومی به شدت علیه طالبان هست. حتی اگر طالبان موفق شوند با استفاده از قدرت نظامی بعضی از مناطق را تصرف بکنند، مطمئن باشید که قیام های مردمی و هسته های مقاومت علیه طالبان در حال شکل گرفتن هست و افکار عمومی به هیچ عنوان زمینه پذیرش طالبان در قدرت را نداره، به ویژه این که طالبان تلاش کنند از طریق نظامی تسلط پیدا بکنند. بله، طالبان اگر از طریق یک فرایند مذاکره‌ای و گفتگویی وارد ساختار حکومت می شدن و در نظام کنونی حضور پیدا می کردن، این زمینه وجود داشت که مردم هم بپذیرن طالبان. ولی با روندی که فعلا طالبان در پیش گرفتن، من بعید می دونم که اولا طالبان به قدرت برسن. اما بر فرض اگر چنین شود که طالبان برای مدت کوتاهی بتوانند از طریق قدرت نظامی یا هر راه دیگری مسلط شوند بر تمام قدرت در افغانستان، ما از بررسی نحوه عملکرد طالبان این انتظار را ندارم که ما طالبان امسال، طالبان فعلی را با طالبان دهه 70 دچار اختلافات بسیار جدی و عمیقی ببینیم یا احساس کنیم که طالب امروز با طالب دهه 70 فرق کرده است. زیرساخت‌های فکری و اعتقادی و مکانیزم عمل همون نحوه دهه 70 هست و طالب امروز با طالب دهه 70 هیچ تفاوتی نکردن، نه در مبانی فکری و نه در نحوه عمل کردن.
بله، تشکر از شما و تشکر از اینکه دعوت ما را قبول کردید. اگر صحبت خاصی ندارید با شما خداحافظی میکنید.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. شما عزیزان همچنان شنونده برنامه نکاس از نشرات رادیو دری هستید. طالبان اعلام کرد که آمریکا در چندین ولایت افغانستان مواضع این گروه را بمباران کرده. طالبان این اقدامات را تحریک آمیز خوانده. با گفته این گروه، تمرکز نیروهای آمریکا باید بر روی خروج این کشور از افغانستان باشد و در صورت تکرار این اقدام عواقب آنها بر عهده این کشور است. شبکه خبری فاکس نیوز شامگاه جمعه به نقل از یک مقام پنتاگون مدعی شده که آمریکا مواضع طالبان در شمال افغانستان را هم هدف حملات پهپادی قرار داده. این حمله ادعایی ساعتی قبل از سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به واشنگتن برای دیدار با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید انجام شده. مقام آمریکایی گفته که شمار نامشخصی از پیکارجویان طالبان در ولایات بغلان و کندوز که این دو حمله در آنها اتفاق افتاد کشته شدند. ساعتی بعد از اینکه برشنا اعلام کرده که برق کابل و برخی از ولایات دیگر را وصل می‌کنند، شب گذشته یک پایه برق وارداتی در منطقه ربات ولسوالی بگرام ولایت پروان هم توسط ماین منهدم شده و پایتخت دوباره در تاریکی فرو رفت. مسئولان در شرکت برق‌رسانی افغانستان برشنا میگن که حوالی ساعت 9 شب گذشته یک پایه برق وارداتی در منطقه ربات ولسوالی بگرام ولایت پروان توسط ماین منهدم شده. این شرکت گفته که کارکنان تکنیکی برشنا بعد از 3 ماه تلاش های شبانه روزی توانسته بودند پایه های تخریب شده را دوباره بازسازی نمایند و قرار بود که از فردا انرژی برق وارداتی را 100% به شبکه اصلی وصل کنند، اما یکی از این پایه های برق در ولسوالی بگرام منفجر شد. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. انشالله که برنامه امروز هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشد. عزیزان شنونده، شما میتونین برنامه های رادیو دری را در از طریق فضای مجازی هم ببینید و بشنوید. انشاءالله آدرس سایت رادیو دری parstoday.com/dari و شماره پیامک ما در افغانستان هم 0794-71-7144. منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. تا روز دیگر، بدرود و حق نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان شرط اصلی قسمت پنجم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که حبیب با مادر پیرش زندگی میکنه. او پدرش وقت ریزه بود از دست داده و مادرش او را به تنهایی کلان کرده. حبیب به دختری به نام منیره علاقمند میشه و به خواستگاری او میره، اما منیره شرط میکنه که بعد از ازدواج زندگی مستقل داشته باشه و خوش نداره همراه مادر حبیب در یک خانه زندگی کنه. حبیب به سر دو راهی قرار میگیره، از طرف نمیتونه مادر ناجورش ایلا کنه و از طرف دیگه به منیره علاقمند است و به سادگی نمیتونه از او تیر شوه. مادر حبیب اصرار میکنه پیشنهاد منیره را قبول کنه، چرا که ممکن است با هر دختر دیگه بخوای ازدواج کنه او هم همین شرط داشته باشه. حبیب شرط منیره را قبول میکنه و بر منیره یک خانه مستقل میگیره، اما چیزی از زندگی مشترک اونا نمیگذره که مادر حبیب سکته میکنه. این اتفاق باعث میشه حبیب احساس عذاب وجدان داشته باشه. دکتر تاکید میکنه نباید حبیب مادرش تنها بونه، چرا که سکته کده و به مراقبت زیاد احتیاج داره. حبیب ناچار میشه بیشتر وقت خودش با مادرش تیر کنه و از او نگهداری کنه، که این مسئله سبب رنجش منیره میشه. قسمی که پدر منیره با حبیب گپ میزنه و به حبیب پیشنهاد میده بین مادر و زنش یک نفر انتخاب کنه و اگه نمیتونه با منیره زندگی کنه، بهتر از خط شب بتر. حبیب از یک طرف پریشان حال مادرش است و از طرف دیگر پریشان وضعیت زندگی است. او هر چه قبمونی را اصرار میکنه مدت همراه مادرش زندگی کنن قبول نمیکنه. منیره روز بر روز بدخلقتر میشه، اما سرانجام قبول میکنه به طور موقت همراه مادر حبیب در خانش زندگی کنه. بعد از مدتی حال مادر حبیب بهتر میشه و منیره به حبیب پیشنهاد میده چند روز مسافرت برن تا هوایشان دیگه شوه. حبیب ابتدا قبول نمیکنه، اما خوب که چرت میکنه میبینه حق با منیره است و خوب است کمی هم به زنش برسه. او از دختر خالش میخواه به مادرش در نبود اونا سر بزنه و خودش همراه منیره به مسافرت میرن. حال بشنوید ادامه این داستان را.
وای از دست این پیرزال راحت شدیم دیگه. میتونیم چند روز نفس بکشیم. ای گوشی حبیب از پان بگیرم کی هست؟ وای خدا، یه همینجا ما رو اعلان میکنه این پیرزال. مادر حبیب، ای خدا چیکار کنم؟ ایلا که دیگه وانگی قطعش کنم. دیوانیم حبیب. وای میمونی یک چند روز ما خوش باشیم یا نی؟ اصلا یک کار دیگه کنم، موبایلش گل کنم، این قسمی بهتر است، دیگه هم نمیتونم زنگ بزنم. خب میام گل شد بانمش سر جایش که حبیب نفهمه. خوب است. وای خدایا توبه کردیم بد کردیم، این پیرزاد چشم نداره که ما را ببینه که آمدیم مسافرت و میخواییم یک دو روز خوش باشیم نپولی هم دیگه. اصلا نمیخواه یک خوشی و لذت ما را ببینه. یعنی که بتر قو چشمت خوب؟ حبیبم اومد. آمدی حبیب جان؟
بله که آمدم، با دست پرم آمدم. چطور؟ سیل کن که من چه رقم با سنگ صاف و تکای چوب برات آتیش روشن میکنم.
واقعا میتونی؟
بله که میتونم. از خیر بیا اینا رو از اسم بگیر، باز ببین که من چه آتیش روشن
میکنم. آمدم. من چقدر خوش دارم
یک آتیشی بپا کنم که خود بگی بابا. میگم چیک کچالو شده بود، خیلی مزدار بود.
هرچی را این قسمی روی آتش پخته کنی مزدار میشه.
دیدی تانستم بدون گوگل آتش روشن کنم؟
بله. راستی حبیب چطور تانستی؟ من فکر نمیکردم که روشن شدم.
او دیگه یک حبیب نشناس آدم هستی، من هم روز نشناسی مونی رو خانم.
خیلی اگر در جنگل جایی گم شدیم خیال ما راحت باشه دیگه، شکارم میتونی بکنی، گشنه نمیمانی.
نه شکار نه دیگه.
چرا؟
من دلم نمیاد که دیگه موجوداتو بکشم و بخورم، ولی میتونم برات میوه و ایتو چیزا پیدا کنم.
میگم حبیب، بله؟ تا حال به این فکر کردی که اگه در جزیره گیر بفتیم چی کنیم؟
و البته فکر نکردم، ولی همین فیلم ها دیدم دیگه، اما کاری که در فیلم ها انجام میدن ما اون کارو میکنیم دیگه.
کاش میشد که بیشتر بیرون بیایم حبیب. نمیدونی که چقدر حالم امروز خوب است، چقدر که در پلی تو من خوش دیر میشم.
میایم منیر جان، میایم. حال خودمان بهتر شده. از این و بعد قول میتونم که بیشتر بیایم. یک کمک حال مادرم که بهتر شوه. راستی مادرم شده امروز حتی یک دفعه تلفن نکرده، زنگ نزده.
نمیدونم، حتما حالش خوب است دیگه. کاری نداشته که بخوای زنگ بزنه، آخه هر وقت که همراه تو کار داره برات زنگ میزنم.
خود درست، سالو مادرم تلفن نکرد، ما میجوشم نبود که خبر میگرفتم ازش. از خیردمو گوشی مرا از دیسکاولت بده، مانده بودم دارم دیسکاول خودت.
باشه نال برات میارم. بیا بفرما یا من از گوشیت بگی.
این چه گل هست؟
میاد من شارژش خلاص شده که گل شده.
باش که ببینم روشن میشه یا نه. بله روشن شد.
میگم حبیب، هوا داره تاریک میشه کم کم، بهتر نیست که بریم طرف موتر؟ کل اینا رو باید جمع جمع کنیم، یادشم خاموش کنیم.
سهل کن، مادرم چند بار زنگ زده، چند دفعه هم دختر خالم تلفن کرده.
خب تلفن کرده باشه.
خب حتما برای مادرم اتفاق افتاده.
وای
خدای خودت کمک کن.
تو چرا قبط بینستی؟
یا خدا
چرا تشویش الهی میکنی؟ شاید میخواستن حالت پرسان